آمریکا.
شنونده های گرامی به برنامه خبری 16 جنوری 2019 رادیو آشنا خوش آمدین. در قبل از گزارش ها شما را به شنیدن اخبار دعوت میکنیم که احد عزیزاده تقدیم میدارد.
در نتیجه یک حمله خودی در قندهار 5 سرباز پلیس کشته شده و فرد مهاجم در همکاری با طالبان موفق به فرار شده است. این رویداد ناوقت شب گذشته در یک تفتیش نظامیان افغانستان به نام موشان در اصولایی پنجوایی اتفاق افتاده است. یک مقام امنیتی در ولایت قندهار که نخواست نامش گرفته شود روز چهارشنبه به صدای امریکا گفت که این سرباز پلیس پس از تیرباران همقطارانش در همکاری با جنگجویان طالب فرار کرده و همچنان شماری از جنگ افزارهای نظامیان افغانستان را نیز با خود برده است. این منبع افزود که حمله کننده تازه به عنوان سرباز پلیس گماشته شده بود و نوقت شب گذشته هنگام پیره که همکارانش در خواب بودند حمله کرده است. گروه طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و در تماس تلفنی به رسانه ها گفته است که فرد حمله کننده از افراد نفوذی این گروه بوده است. عاطف مشعل سفیر افغانستان در اسلام آباد گفته است که برای تبادله زندانیان دو کشور با مقام های پاکستانی به توافق رسیده اند. آقای مشعل تاکید کرده است که به زودی کار روی مکانیزم تبادله زندانی های دو کشور آغاز خواهد شد. رادیو دیوای صدای آمریکا به نقل از رسانه های پاکستانی گزارش دادند که آقای مشعل روز سه شنبه در نشستی در اسلام آباد گفته است که این برنامه شامل حال زندانیان می شود که زمان قیدشان تکمیل شده و یا ضمانت برای رهاییشان گرفته شده اما به دلایل مختلف از زندان آزاد نشده اند. با گفته ی سفیر افغانستان، وزیر خارجه پاکستان در سفر اخیرش به کابل روی این برنامه با مقامات افغانستان صحبت کرده بود. آقای مشعل افزوده که قرار است یک هیئت 10 نفری از سفارت افغانستان در اسلام آباد از افغانهایی که در پاکستان زندانی اند دیدن کنند. وی گفت که چنین زمینه ها برای مقامات پاکستانی نیز فراهم خواهد شد تا زندانیانشان در افغانستان دیدن کنند. مقامات تا حال ارقام دقیقی از تعداد این زندانیان ارائه نکردند. زلمه خلیزاد نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه در کابل گفت که اگر گروه طالبان خواهان تأمین صلح و ثبات در آن کشور است باید با حکومت افغانستان وارد مذاکرات مستقیم شود و تاکید کرد که حمایت منطقی نیز در این مورد وجود دارد. آقای خلیزاد همچنین در واکنش به اعلامیه طالبان به خبرنگاران گفت که اگر طالبان میخوان مذاکره کنند جناح آمریکا نیز حاضر به مذاکره است، اما هشدار داد که اگر آن گروه خواهان جنگ است ایالات متحده نیز قادر به ادامه جنگ میباشد. این دیپلمات ارشد ایالات متحده تاکید کرد در صورتی که گروه طالبان گزینه جنگ را انتخاب کند ایالات متحده در کنار مردم و حکومت افغانستان ایستاده خواهد شد. آقای خلیزاد همچنین گفت که ایالات متحده و متحدین به حمایت از نیروهای افغانستان افتخار میکنند و فشار نیروهای امنیتی و دفاع بر ضد گروه طالبان در ملاحه مهم قرار گرفته است. ایران روز چهارشنبه خواستار رهایی فوری یک ژورنالیست متولد امریکا شد که برای تلویزیون انگلیسی زبان ایران کار میکرد. مقام های ایرانی ادعا کردند که واشنگتن این ژورنالیست را که مسلمان سیاه‌پوست است در زندان مورد سوء رفتار قرار داده است. مقام های تلویزیون انگلیسی زبان ایران گفتند که مرضیه هاشمی گوینده و مستندساز آن تلویزیون روز یک شنبه در میدان هوایی بین المللی سن لوی لامبرت دستگیر شده و حال در واشنگتن در توقیف بسر می برد. تا حال هیچ اتهامی بر این ژورنالیست وارد نشده است. مقام های اف بی آی یا اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده تا حال در مورد دستگیری این ژورنالیست تبصره نکردند. مقام های ایرانی در حال از سوی رفتار امریکا در مقابل این ژورنالیست صحبت میکنند که این کشور خود از سوی جامعه بین المللی به سرکوبی سیستماتیک و زندانی کردن ژورنالیستان و فعالان حقوق بشر متهم است. تامس کوینتانا نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر در کره شمالی میگوید که وضعیت حقوق بشر در آن کشور همچنان وخیم است. آقای کوینتانا که هفته گذشته از سئول پایتخت کره جنوبی دیدار کرد همچنین گفته است که با وجود تلاش های پیونگیانگ برای کاهش تنش در شبه جزیره کره، حقوق بشر در کره شمالی تغییری نکرده و به شدت نگران کننده است. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
موضوع حقوق بشر که در آرجندای دیدار رهبر کره شمالی با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده قرار داشت، مورد بحث رهبران دو کشور قرار نگرفت، هرچند دو رهبر با تاریخ 12 ماه جون سال 2018 در سنگاپور با هم دیدار کردند. موضوع حقوق بشر در کره شمالی در سه دیدار رهبران دو کره نیز مورد بحث و گفتگو قرار نگرفت. با وجودی که موضوع حقوق بشر کره شمالی در جریان دیدار رهبران دو کره و رئیس جمهور ترامپ مورد بحث قرار نگرفت، ایالات متحده اخیراً تعزیرات بیشتری را بر کره شمالی وضع کرد و دلیل عمده آن را نقض حقوق بشر در آن کشور عنوان کرد. اما پیونگیانگ ادعاهای تخطی از حقوق بشر را در آن کشور رد کرده و گفته است که جامعه بین المللی از طریق این گونه اتهامات در تلاش است تا پیونگیانگ را در انزوا قرار بدهد.
هورو کنیاتا رئیس جمهور کنیا میگوید که حمله مرگبار و گروگونی تندروان در پایتخت آن کشور که روز سه شنبه صورت گرفت و پایان رسیده است. در حمله روز سه شنبه تندروان بر اقتحام حوری یک دفتر اداری واقع در نایروبی پایتخت کنیا 14 غیر نظامی کشته شدند. وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که یک شهروند آن کشور در میان کشته شدگان این حمله می باشد، اما هویت وی را افشا نکرده است. بر اساس گزارش ها یک شهروند بریتانیایی نیز در میان کشته شدگان این حمله است. رئیس جمهور کنیا صبح چهارشنبه به وقت محل در یک نطق تلویزیونی همچنین گفت که نیروهای امنیتی آن کشور حدود 700 غیر نظامی را از محل حمله نجات دادند. کمره‌های امنیتی نشان می‌دهد که حداقل 4 حمله کننده در این حمله دخیل بودند و گروه الشباب مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. تندروان الشباب سال 2013 بعد این سو حملاتشان را در کنیا پس از آن آغاز کردن که حکومت کنیا وارد سومالیا شد و تندروان این گروه را هدف حملات قرار داد. روسیه و ایالات متحده میگویند که هیچ پیشرفتی در خصوص تصمیم امریکا مبنی بر خروج آن کشور از پیمان کنترل سلاح اتمی میان برد صورت نگرفته است. این پیمان در سال 1987 میلادی میان رونالد ریگان رئیس جمهور پیشین ایالات متحده و میخائیل گورباچوف رئیس جمهور وقت اتحاد جماهیر شوروی پیشین امضا شد. هدف این پیمان از بین بردن میزایل های بابرد کوتاه و متوسط بود که قادر به حمل سلاح اتمی است. شرح بیشتر از رویا زمانی.
این پیمان واشنگتن و مسکو را ملزم می‌سازد تا از تولید سلاح‌های اتمی بابرد 500 تا 5000 کیلومتر اجتناب کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به تاریخ 2 فوریه 2018 گفت که آمریکا از این پیمان خارج خواهد شد زیرا روسیه با آن پابند نبوده است. رئیس جمهور روسیه نیز ماه گذشته گفت که از بین رفتن این پیمان میتواند خطر به وجود آمدن یک رقابت تازه بر سر ساخت اسلحه را افزایش دهد. میخائیل گورباچوف رئیس جمهور پیشین اتحاد جماهیر شوروی سابق ضمن تقبیح تصمیم رئیس جمهور آمریکا برای خروج از این پیمان در ماه فوریه سال گذشته هشدار داد که این اقدام آمریکا موجب رقابت جدید تسلیحاتی میان واشنگتن و مسکو خواهد شد و خطر جنگ اتمی را افزایش خواهد داد.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. قرار بود قانونگذاران بریتانیایی روز چهارشنبه به تریسا می صدر اعظم آن کشور برای ادامه کارش در این پست رأی اعتماد یا عدم اعتماد بدهند. حزب کارگر، حزب جنای مخالف حکومت، پس از آن خواستار این رأی گیری شده که طرح پیشنهادی خانم می برای خروج کشورش از اتحادیه اروپا روز سه شنبه از جانب پارلمان این کشور رد شد. تفاوت میان آرای موافق و مخالف 230 رأی بود که در تاریخ بریتانیا بزرگترین شکست برای حکومت بر سر اقتدار آن کشور محسوب می شود. معمولا این نوع نتیجه رای گیری صدر اعظم آن کشور را به استعفا مجبور می سازد، اما تریسا می به پیش بردن کارش تعهد کرده است. و خبر اخیر، رئیس جمهور زیمبابوه ظاهراً امیدوار است تا روسیه اقتصاد آن کشور را که از یک دهه بدین سو با بحران مواجه است کمک کند. امرسن نینگاگوا رئیس جمهور زیمبابوه که روز سه شنبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو دیدار کرد، ابراز امیدواری کرد تا قرضه های طولانی مدت را از روسیه به دست آورد که مشکل اقتصادی آن کشور که منجر به اعتراضات گسترده در آن کشور شده است حل گردد. در جریان سفر رئیس جمهور زیمبابوه، نمایندگان دو کشور چندین تفاهم نامه را با همدیگر امضا کردند، اما مشخصات توافقنامه هایی که میان دو کشور صورت گرفته و امضا گردیده افشا نشده است. حکومت زیمبابوه در حال امید به قرضه های طولانی مدت از روسیه شده است که مسکو خود به دلیل تعزیرات تازه وضع شده ایالات متحده با مشکل اقتصادی دست و پنجه نرم می کند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های عزیز، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال می پردازیم به گزارش های ای بخش. طوری که در اخبار شنیدین، قانونگذاران برطانوی امروز به تریسا می صدر اعظم آن کشور به خاطر ادامه کارش در این پست رأی اعتماد یا عدم اعتماد می دهند. این رأی گیری بعد از آن صورت گرفت که تقاضا شد طرح پیشنهادی خانم می برای خروج کشورش از اتحادیه اروپا دیروز از جانب پارلمان آن کشور رد گردید. شرح بیشتر را در زمینه از همکار ما سید عزیز الرحمن می شنوید.
طرح پیشنهادی تریسا می صدر اعظم بریتانیا برای خروج کشورش از اتحادیه اروپا دیروز با یک شکست فاحش در پارلمان بریتانیا روبرو شد.
The eyes to the right 202, the nose to the left 432.
تفاوت میان آرای موافق و مخالف 230 رای بود که در تاریخ بریتانیا بزرگترین شکست برای حکومت آن کشور محسوب می شود. معمولا این نوع نتیجه صدر اعظم آن کشور را به استعفا مجبور می سازد، اما تریسا می با ادامه تلاشش تعهد کرده است.
حکومت تصمیم امشب مجلس نمایندگان را گوش کرد، اما من از همه اعضای این مجلس میخواهم تا به مردم بریتانیا که خواستار حل فصل این موضوع اند گوش فرا دهند.
قانونگذاران بریتانیوی امروز با تریسا می رأی اعتماد یا عدم اعتماد میدهند و این کار با خواست رهبر حزب کارگر یا حزب مخالف صورت میگیرد.
خانم می این را نمیپذیرد که پس از دو سال شکست هنوز هم میتواند مذاکره به خاطر یک توافق خوب برای مردم این کشور را انجام دهد.
با وجود شکست دیروز احتمال میرود که صدر اعظم بریتانیا رأی اعتماد پارلمان آن کشور را کسب کند. تریسا می امیدوار است که اتحادیه اروپا در طرح خروج بریتانیا از آن اتحادیه برای آن کشور امتیازات بیشتر دهد. اما اتحادیه اروپا از قبل تجدید نظر در مورد طرح فیلی را رد کرده است. این اتحادیه همچنان نتیجه رأی‌گیری دیروز پارلمان بریتانیا را مایوس کننده توصیف کرده است.
What yesterday's vote showed.
چیزی را که رأی‌گیری دیروز نشان داد این است که شرایط سیاسی برای تصویب طرح خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در لندن وجود ندارد. ما عمیقا متأثر هستیم.
در عین حال تعداد از قانونگذاران طرفدار خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا می‌خواهند که این خروج بدون کدام توافق صورت گیرد. اما تعداد دیگر خواستار یک خروج ساده‌تر یا همه‌پرسی مجدد هستند.
80% مردم که به سن سال من هستند می‌خواهند که با اتحادیه اروپا باقی بمانیم، اما با وجود این هم صدایشان از سوی نسل سال خورده تر خفه ساخته شده است.
خروج از اتحادیه اروپا برای ما فواید زیادی دارد و مهمتر از همه این که ما کنترل بسیاری از صلاحیت‌های را دوباره به دست خواهیم گرفت که از ما گرفته شده است.
بریتانیا با یک سرنوشت نامعلوم سیاسی روبروست، اما یک چیز واضح است و آن این که هر چیزی که در طول هفته های آینده در پارلمان بریتانیا صورت می گیرد، پذیرش آن برای جامعه منقسم این کشور زمانگیر خواهد بود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
روزنامه نیویورک تایمز گزارش می‌دهد که دونالد ترامپ چندین مرتبه در سال گذشته به همکارانش متذکر شده که می‌خواهد ایالات متحده از عضویت در پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو که از سال 1949 بدین سو در آن شامل است خارج گردد. گزارش سندی سن خبرنگار صدای آمریکا را از همکار ما عبدالواجد عادل می‌شنوید.
طی 70 سال گذشته رؤسای جمهور و قانونگذاران ایالات متحده اعم از جمهوری‌خواه و دموکرات همواره از ناتو من حیث ستون نیرومند برای ثبات یادآوری کردند. اما نظر ترامپ در مورد این پیمان از زمان کمپاین‌های انتخاباتی ریاست جمهوری و در سال 2016 صریحاً از نظرات هر دو حزب متفاوت بوده است.
Let me tell you. NATO is obsolete. It was 67 years or it's over 60 years old. It is many countries doesn't cover terrorism.
بگذارید به شما بگویم ناتو دیگر ناکاره شده است. 67 ساله شده است. یا اینکه بیشتر از 60 سال عمر دارد. کشورهای زیادی است که با دهشت افکنی سر و کاری ندارند. بله، ناتو برای مقابله با اتحاد شوروی به وجود آمده که دیگر وجود ندارد.
اما از زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور انتخاب شد، او گفته است که وی اکنون ناتو را بیهوده نمی‌داند، اما او همواره متحدین اروپایی را تحت فشار قرار داده است تا سهمشان را در تمویل این پیمان بیشتر سازند. چنانچه در اجلاس این پیمان در جولای گذشته ترامپ گفت:
For years presidents have been coming to these meetings and talked about the expense, the tremendous expense for the United States and tremendous progress has been made everywhere.
برای سالها رؤسای جمهور به این اجلاس آمده و درباره مخارج گزاف ایالات متحده تذکراتی دادند و گفتند که پیشرفت‌های شگرفی صورت گرفته است. همه پذیرفتند که به قدر کافی به تعهداتشان وفا خواهند کرد. آنها می‌خواهند این حمایت را به سطحی برسانند که در گذشته دیده نشده است.
تحلیلگران که در برابر گزارش روزنامه نیویورک تایمز به روز سه‌شنبه تبصره می‌کردند گفتند که استعفای جیمز ماتیس وزیر دفاع اسبق به نگرانیشان از آینده ناتو افزوده است. مارک سیماکوفسکی از شورای اتلانتیک می‌گوید:
I think Secretary Mattis was the primary break on President Trump's ambitions.
با فکر من جیم ماتیس وزیر دفاع پیشین مانع اولی برای جلوگیری از جاه‌طلبی‌ها و منافع رئیس جمهور ترامپ در ترک ناتو بوده است. برکناری او فرصت بی‌سابقه‌ای برای رئیس جمهور یا هر کس دیگری در اداره او که کدام ارزشی را برای ناتو قائل نیست فراهم می‌کند تا خروج از ناتو را به پیش ببرند.
مارک سیماکوفسکی می‌گوید هرگاه چنین چیزی رخ دهد در این صورت از این وضع ولادیمیر پوتین بیشترین بهره را خواهد برد.
It would be a significant gift to him and he would see it as an open invitation for future aggression in Europe.
خروج ایالات متحده از ناتو بهترین هدیه برای پوتین خواهد بود که میتواند او را به تجاوز بر اروپا ترغیب کند.
برخی از متخصصین میگویند ممکن این وقت مناسب برای کنگره ایالات متحده باشد تا برای رئیس جمهور پیامی بفرستند و آن رایگیری سمبولیکی باشد که ناتو تا کدام اندازه برای ایالات متحده و امنیت ملی این کشور و ثبات جهان ضروری می باشد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در ادامه اخبار، همزمان با هشدار طالبان مبنی بر احتمال متوقف ساختن گفتگوها با ایالات متحده آمریکا، زلمه خلیلزاد در دیدار با مقامات افغان گفته است که هند، چین و امارات متحده عرب تعهد کردند که همکاری با روند صلح افغانستان را افزایش خواهند داد. با این حال ریاست جمهوری افغانستان میگوید که امیدوار است این تلاش ها در نهایت به آغاز گفتگوهای بین الافغانی بین حکومت و گروه طالبان بیانجامد. اما طالبان با پخش اعلامیه گفتند که اگر امریکا بحث خروج نظامیانش از افغانستان را به موضوع مذاکرات شامل نسازد، تماس با این کشور را نیز متوقف خواهند ساخت. از خبرنگار ما حسیب مودودی میشنوید.
زلمه خلیلزاد نماینده وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان دیشب با مقامهای حکومت افغانستان درباره آنچه که اقدامات بعدی امریکا در پیوند به صلح گفته می شود بحث و گفتگو کرد. او پس از دیدار از هند، چین و امارات متحده عربی وارد کابل شد و از تعهد همکاری مضاعف این کشورها با روند صلح افغانستان گفت.
سیمیت خلیلزاد صاحب سفرونه در افغانستان پر سول سیمه ایز اجماع را مستکولو او در افغانستان حکومت او طالبانو ترمنز در مذاکره پیل پا موخه دی. پا ناسته که ولسمشر غنی ویل چی پا افغانستان که در سول راوستو پر سر اجماع شتا او دوار خواهو در افغانستان پا مالکیت او رهبره در سول بحیر پا پیلولو تنگارو کرد.
همزمان با دیدار زلمه خلیلزاد با مقامهای حکومت افغانستان، گروه طالبان اما با پخش اعلامیه هشدار دادن که اگر موضوع گفتگوها با امریکا تغییر کند و یا این کشور صادق نباشد و از فشار استفاده کند، مذاکرات با امریکا را به تعویق می اندازند. خروج نظامیان امریکایی از افغانستان، حذف نام رهبران طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل متحد و رهایی زندانیان طالب از خواستهای عمده گروه طالبان در گفتگو با امریکا عنوان شدند.
مشکلی هستند که سیاست مدارای افغان ها تا حالی برای امریکا میگه که شما سر طالبا فشار بیاری و طالبا مجبور خود باشه که برای شما یک تاسی پایگاه بته، ولی این مشکل هستند. اگر طالبان قبول کنه ملت افغانستان در مقابل امریکا و پایگاه هستند. به نظر ما اشتباه امریکا هستند. خوب است که روبرو به خروج نیروهای امریکایی همراه طالبان نشست داشته باشه تا وقتی که این مسئله حل شده نباشه صلح به نظر مشکل است.
زلمه خلیلزاد تا کنون 3 بار با نمایندگان طالبان گفتگو کرده است و دیدار 4 آنان در قطر به علت آنچه که اختلاف سر اجندای این ملاقات گفته می شود لغو شد.
ما محتاطانه خوشبین هستیم به این معنا که شاهد اقدامات بیشتر از جانب همکاران به امدلی ما هستیم. با آقای خلیلزاد هم گفتن که با کشورهای کنا ملاقات کردن و دولت ها تحوص بردن که تلاش هایشان افزایش میده تا که پروسه صلح افغانستان به رهبری و مالکت افغان ها به نتیجه برسه.
تلاش ها برای ایجاد اجماع منطقه‌ای و وادار کردن طالبان به آغاز گفتگوهای صلح با دولت افغانستان در حال ادامه دارد که روند نامنویسی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری این کشور هم جریان دارد. نورالحق علومی وزیر پیشین داخل افغانستان 6 فرد است که امروز خودش را نامزد این انتخابات کرد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید حکومت آن کشور بیشتر از 400 یادداشت را از سوی اداره‌های بین‌المللی مبنی بر عدم تطبیق کنونسیون‌های حقوق بشری دریافت کرده است. در این حال ولیسی جرگه افغانستان میگوید که در اکثریت موارد آن کشور بدون آگاهی از محتوای کنونسیون ها و معاهدات به آن ملحق می شود. از سمسام سیرت می شنویم.
افغانستان پس از سال 2001 میلادی به بیش از 100 کنوانسیون و معاهده بین‌المللی با تصویب و توشیح ولسی جرگه و رئیس جمهور ملحق شده است. احمد فهیم حکیم، مشاور کمیسیون مستقل حقوق بشر، با اشاره به اینکه افغانستان از معدود ممالک است که بیشتر کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی حقوق بشر را پذیرفته، گفت که این فرصت بسیار خوب است. اما آقای حکیم افزود که هدف از پیوستن به این کنوانسیون‌ها این است که دولت‌ها در برابر مسئولیت‌های بین‌المللی خود از جمله رعایت و تامین حقوق بشر پاسخگویی بیشتر داشته باشند و مواد این کنوانسیون ها را در قوانین داخلی خیش مد نظر گیرند.
امروز 444 پیشنهادی که به دولت افغانستان ناشی از عدم کفایتش برای تطبیق مفاد این کنوانسیون ها بوده به دولت افغانستان آمده، گزارش های دادن یک کمیته در وزارت عدلیه مصروف از این است.
اما عبدالمجید غنیزاده، رئیس امور تقنین وزارت عدلیه افغانستان، به صدای آمریکا گفت که تمام کنوانسیون ها که در جریده رسمی این کشور به نشر رسیده، قوانین بر بنیاد محتوای آن اصلاح گردیده و در طرح قوانین جدید نیز مد نظر گرفته شده است. آقای غنیزاده افزود که پس از 2001 افغانستان به گونه رسمی به بیش از 100 کنوانسیون و معاهده ملحق شده، اما در مورد معاهدات و کنوانسیون هایی که قبل از سال 2001 افغانستان به آن ملحق گردیده، و معلومات دقیق در دسترس نیست.
در این مواردی که از طرف پارلمان تصدیق شده و از طرف رئیس جمهور توشیح شده و در جریده رسمی نشر شده، تا حال کدام انتقاد و شکایت بر ما مواصلت نوردیده. ولی یک تعداد کنوانسیون ها و میثاق های بین المللی که قبل از سال 2000 بگم یا 2001 با او الحاق صورت گرفته و این مراحلی که قانون اساسی ما در رابطه به تصدیق و توشیح کنوانسیون ها و میثاق های بین المللی پیش بینی کرده دور رعایت نشده، اونو موارد بر ما هم مشخص معلوم نیست، در جریده رسمی هم نشر نشده.
اما بر بنیاد گزارش های قبلی بیشترین مواردی که از سوی اداره های بین المللی در مورد عدم رعایت آن به حکومت افغانستان شکایت شده، عدم دسترسی زنان به عدالت و برابری و هم رعایت نشدن برخی از موارد حقوق بشری است. در همین حال جعفر مهدوی عضو کمیسیون امور تقنین ولسی جرگه افغانستان به صدر آمریکا گفت که بیشتر معاهدات و کنوانسیون های بین المللی که حکومت افغانستان به آن ملحق شده در قوانین این کشور مد نظر گرفته نشده است.
حدود 60% پیوستن ها به معاهدات کنوانسیون ها، رای دادن به این معاهدات و کنوانسیون ها در پارلمان افغانستان متأثر از رویه های معمول و یا عادت ها و یا فشار های بین المللی است و هنوز ما در سطح ایلیت ها و نخبگان جامعه افغانستان چه در درون حکومت چه پارلمان افغانستان من این ظرفیت نمی بینم که به اساس یک نگاهی کارشناسانه به او سمت حرکت کرده باشه.
آقای مهدوی افزود که در جریان پیوستن افغانستان به کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی به میزان نیازمندی این کشور به آن توجه نمی شود.
و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید هیچ پلان و برنامه‌ای برای تمدید روند ثبت نام کاندیدان ریاست جمهوری وجود ندارد و متقاضیان نامزدی برای ریاست جمهوری که بسته‌های معلوماتی را دریافت کرده‌اند قبل از ختم میعاد به کمیسیون مراجعه نموده ثبت نام نمایند. عبدالحی ورشان چنین گزارش می‌دهد.
نورالحق علومی وزیر داخله از وقت امروز چهارشنبه 26 جدی با دو معاونش به کمیسیون مستقل انتخابات مراجعه نموده خود را رسما برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ثبت نام کرد. آقای علومی بعد از ثبت نام به عنوان کاندید ریاست جمهوری در گفتگو با رسانه ها از مال داخله حکومت در امور کمیسیون مستقل انتخابات ابراز نگرانی نموده گفت که می خواهد در این راستا نیز مبارزه جدی داشته باشد.
پیش ما ثابت شده که دولت در این راستا هم دست می زند، حتی کمیسیون مستقل انتخابات استقلالیتشان اینو از بین بردند. در این راستا هم مبارزه جدی خواهد کردیم که یک انتخابات شفاف در داخل افغانستان دایر شود.
با وجود اینکه بیشتر از 70 تن از کاندیدان احتمالی ریاست جمهوری بسته های معلوماتی را دریافت کردند، مگر تا امروز که بیشتر از 4 روز برای ختم روند ثبت نام کاندیدان ریاست جمهوری مانده است، فقط 6 تیکت انتخاباتی به عنوان کاندیدان ثبت نام کردند. مقامات در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بدون اینکه به شایعات و آوازه ها مبنی بر فشار بالای کمیسیون مستقل انتخابات بر تمدید در روند ثبت نام کاندیدان ریاست جمهوری به گونه علنی پاسخ بگوید، تاکید کردند که هیچ گونه پلان و برنامه تمدید در روند ثبت نام کاندیدان وجود ندارد. باید علاقمندان به خصوص کسانی که بسته های معلوماتی را از کمیسیون مستقل انتخابات دریافت کردند تا پایان تاریخ ثبت نام ریاست جمهوری خود را به عنوان کاندید ثبت نام نمایند. عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در مورد چنین گفت.
و این روند ثبت نام کاندیدای ریاست جمهوری تا تاریخ 30 جدی که یک شنبه هفته آینده هست ادامه خواهد داشت و هیچ پلان یا برنامه به خاطر تمدید پروسه ثبت نام کاندیدای ریاست جمهوری وجود ندارد. ما به شکل جدی از تمام آنی در شهروندهای ما که بسته های معلوماتی انتخابات ریاست جمهوری را به دست آوردند هرچی زودتر تا تاریخ تعیین شده ثبت نام نمایند تا از حقی که قانون اساسی و قانون انتخابات برشان مشخص کردن محروم نمانند.
در کنار سایر عوامل کندی در ثبت نام کاندیدان ریاست جمهوری، پیدا کردن معاونان در تیکت انتخاباتی به عنوان یک معضل کلان مطرح است و گفته می شود که اکثریت کاندیدان مطرح به شمول رئیس جمهور در پیدا کردن معاونان در تیکت انتخاباتی با دشواری ها مواجه است.
شنونده های گرامی، ای بود دستاورد های برنامه خبری رادیو آشنا تا این ساعت. سری بزنید به وبسایت دری تا بازپخش برنامه های ما را بشنوید.
امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای امریکا.